بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. حکمت 91 نهج البلاغه. و قال علیه السلام ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. تمل و ملول شدن، خسته شدن، افسرده شدن. امیر المؤمنین فرمود قلب انسانها خسته و ملول میشه، رنجور میشه. کما تمل الابدان، همونطوری که بدن انسانها هم خسته میشه، خستگی بر جسم عارض میشه، بر روح هم خستگی میشه. خب حالا وقتی که روح ما خسته شد چه کنیم؟ فبتغوا لها طرائف الحکم، شما بیایید با طلب کنید برای او یک حکمت‌های شگفت‌انگیز را. طرائف به معنای یک چیز تازه، بانشاد، جوان و جوانی رو طرائف میگن، یعنی انسان اون حالت نشاط رو داشته باشه. فابتغوا لها طرائف الحکم، جلب کنید، بطلبید برای این روح خسته چه چیز را؟ حکمت‌های ظریف را، حکمت‌هایی که نشاط را برای شما بیاورد. خب این حکمت از اون جملاتی است که بحث نشاط روح را مطرح میکنه. روح انسان خسته میشه، باید این روح را سرزنده کرد، باید خستگی را از این روح بیرون کرد. اولا عرض کنیم که این حکمت عیناً بدون لفظی کم و زیاد در حکمت 197 نهج البلاغه تکرار شده. گویا سید رضی رضوان الله علیه مشغول جمع آوری این کلمات بوده، دو بار این حکمت به چشمش خورده و چون این حکمت حکمت عجیبی است این رو آورده. سابق هم اینطور نبوده، کامپیوتر باشه بتونه سرچ کنه و عمرش هم اینقدر کفاف نداد، 47 ساله از دنیا رفت، دیگه توفیق بازنگری مجدد نهج البلاغه رو نداشت. لذا این حکمت در دو جای نهج البلاغه آمده و شبیه همین حکمت رو در کافی شریف هم داریم. امیر المؤمنین فرمود روهو انفسکم به بدیع الحکمه، روهو راحت کنید، استراحت بدید به روح و جانتون با حکمتهای بدیع و تازه، حکمتهای شگفتنگیز. فانها تکل کما تکل الابدان، جسم خسته می شود، روح هم خسته می شود. روح وقتی خسته شد او رو با حکمت آرام کنید. ببینید عزیزان، یک ارتباطی است بین روح و جسم ما. همونطوری که ما گرسنه می شیم، تشنه می شیم، خسته می شیم، خوابمون میاد، انسان می میرد، انسان زنده می شود، این اموری که برای جسم گفته می شه و همش صدق می کنه برای روح ما هست. انسان قلبش گاهی می میره، انک لا تسمع الموتا و لا اسم و سمت دعا. پیغمبر یه دقیقه قلبشون مرده، حالا هرچی میخوای در گوش اینها حرف بزن، اینا زنده نمیشن. قلب گاهی میمیرد، قلب گاهی نیاز به قضا پیدا میکند. راوی از امام باقر پرسید آقا این آیه فلینظر الانسان الی طعامه یعنی چی؟ غذای روح چیه؟ چه بکنیم با این جمله؟ حضرت فرمود علم الذی یأخذه ممن یأخذه، علم غذای روح است. علم بگیرید، ببینید از کی علم میگیرید. هر کسی که لیاقت علم آموزی به شما رو نداره، علم را از منبع اصلی بگیرید، علم را از اهل بیت. پس انسان گاهی گرسنه میشه، قلب گاهی میمیره، روح خسته میشه. همین حکمت 91 ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، خستگی هست. ما باید به فکر باشیم گرسنگی روح رو برطرف کنیم، نگذاریم قلب بمیره، خستگی ها رو از بین ببریم، یک جور روح و باطن با نشاط و سرزنده داشته باشیم. از عمر ابن عبدالعزیز معروف است که میگه ان نفسی راحلتی، نفس من، جان من، روح من، مرکب منه، اسب منه. ان کلفتها فوق طاقتها انقطعت بی، اگر بیش از حد بار بگذارم روی این مرکب، خب این دیگه حرکت نمی کنه، خسته میشه. روح هم یه ظرفیتی داره، باید یه مقداری به او استراحت داد تا خستگی هاش از بین بره و بتونه با جدیت بیشتری، با نشاط بیشتری کار کنه. در حکمت 193 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا، قلب آدم بعضی وقتا اشتیاق داره، بعضی وقتا حالش خوش نیست. اگر حالش خوش بود هم عبادت واجب رو انجام بده، هم مستحب رو، هم نماز شب بخون، هم نماز صبح اول و. ولی اگر دیدی حال نداری، میخوای عبادت کنی، میبینی نه این حاله نیست، شما عبادت واجبت رو انجام بده بسه. اگرچه انسان باید تلاش کنه تا این نفس پرورش پیدا کنه، نفس رو باید ساخت، ریاضت داد بهش، ولی حالا اول کار شما اگر نماز شب بخونی تا یه هفته دیگه نماز واجبت رو هم نمیخونی. آقا قید نماز شب رو بزن. اگر ماه رجب و شعبان روزه بگیره، ماه رمضان دیگه خسته میشه روزه نمیگیره، روزه واجبت رو بگیر. اینها فعلا اهمیتی نداره برای تو. به حال درون خودتون، به حال روح خودتون رجوع کنید، حتی در عبادت. اگر حال داشتید عبادت کنید، اگر این حال نبود، خستگی روح بود، حتی عبادت رو هم کنار بگذارید. مرحوم ملا صدرای شیرازی رضوان الله علیه در شرح این کلمات اهل بیت علیهم السلام یه جمله ای داره، خیلی جمله قشنگی است. ایشون میگه ببینید، این که ما میگه حضرت فرمود لطائفی داشته باشید، استراحتی داشته باشید، این استراحت متفاوت برای هر کسی. النفوس العامیه فهیه تستریح به امور فیها اقراض دنیویه و لذات حیوانیه. آیه ادهی مثلا لذتشون به این، استراحتشون به این، یه روز تعطیلی بشه، یه جمعهی بشه، روز جشنی بشه، آقا بریم فلان بستنی رو بخوریم، بریم فلان جا فلان رستوران، همین ها در حد خوراکی ها بیان یه لذتی ببرن، خب اینم خوبه. اگر واقعا خستگی روح با این برطرف میشه مشکلی نداره. ولی ایشون میفرماد که انسانهای بالاتر، ولکن النفوس الفاضله التي من شأنها ادراک المقاصد العالی، کسانی که میفهمن من کجا اومدم، چقدر وقت دارم، کجا میخوام برم، برنامه زندگی من چیه، اینها دیگه استراحتشون متفاوته. اینها لا یفرحون الا بذکر الله، میخواد استراحت کنه ذکر خدا میگه، میخواد قلبش آرام بشه متوسل میشه. ولا یتلذذون الا بالمعارف الالهیه، اینا وقتی که خسته میشن تازه میان نهج البلاغه میخونن، تازه قرآن میخونن. قرآن میخواند تا خستگی ها بیرون بره، ولی بعضی از ما قرآن که میخوانیم خسته میشیم. امیرالمومنین در خطبه ذکر فرمود که یه عده ذکر میگوین تا دنیا رو بذارن کنار به خدا برسن، یه عده هم فلان تعداد ذکر میگه تا به دنیا برسه. خیلی فرق است، تو قرآن بخوانی تا خستگی های روز را از بین ببری، یا قرآن بخوانی خسته بشی ببندی بذاری کنار بخوابی. این تفاوت درجات است. یه عده استراحتشون به همین استراحت های ظاهری مادی است، یه عده استراحتشون چیز دیگری است، آسایششون، راحتیشون در امور دیگری است. حضرت فرمود شما وقتی روحتون خسته شد دو تا بعد کار انجام بدید. یک، شما باید ترائف داشته باشید. ترائف یعنی کارهای قشنگ، کارهای شگفت‌انگیز. بالاخره یه برنامه‌ای داشته باشید که روحتون زنده بشه، یه استراحتی بشه. ولی اینکه صرفاً یه جشنی بگیریم، دور همی باشه، موسیقی باشه، آهنگ باشه، اینکه هیچ حکمتی درش نباشه، این اشتباهه. هم ترائف هم حکمت، ولی نه ترائف خالی نه حکمت خالی. ترائف خالی یعنی جلسه بگیریم فقط خوشی‌های بی حساب و کتاب. حکمت خالی هم یعنی بریم جلسه مباحث علمی، خب اون بدتر خسته میشه. هم حکیمانه باشد، هم یه چیزی انسان یاد بگیره، هم از اون طرف جذاب باشه، شیرین باشه، تا خستگی روح انسان رو برطرف کنه. در حکمت 390 هم حضرت فرمود هر کسی باید شبانه روزش رو به سه بخش تقسیم کنه، هم مناجات با خدا داشته باشه، هم معاشش رو تنظیم کنه، به خورد و خوراک و درآمد و اینها برسه، هم یه مقداری باید به فکر خودش باشه، به اون چیزی که لذت میبرد و استراحت نفس هست بپرداز. حالا انشالله سر جای خودش حکمت 390 رو میپردازیم مفصل، فقط خواستم اشاره کنم. من چند تا مصداق برای شما ذکر کنم. این که حضرت فرمود انسان باید بره سراغ حکمتهای شیرین، حکمتهای بدی، مقصود حضرت چیست؟ ببینید این حکمتهای لطیف و این درس گرفتن لطیف شاید بیرون رفتن، طبیعت دیدن باشه. مثلا کوهی بره، بیابانی بره، یه آب و هوایی عوض کنه، مسافرت بره، این خیلی خوبه. این جزء همون ترائف حکم است، یعنی تو هم یک مطلبی رو یاد گرفتی، هم به یک حکمتی رسیدی، هم از اون طرف خستگی هات رفت. مسافرت خیلی خوبه، خیلی هم سفارش شده، انسان شرایطش باشه. البته مسافرت هم باید قاعده و قانون داشته باشه، مسافرتی که ما بریم خسته بشیم مسافرت نیست، مسافرت با قاعده است. حالا سر جای خودش باید بحث بشه. این روایت از رسول الله فرمود النظر فی ثلاثه اشیاء عباده، نگاه به سه تا چیز عبادت محسوب میشه. یک، النظر فی وجه الوالدین، انسان با محبت به والدینش نگاه کنه، این عبادته. و المصحف، آدم به آیات قرآن، به کلام الهی نگاه کنه، عبادته. و فی البحر، شما با آب دریا که نگاه کنی داری عبادت میکنی. اصلا دیدن دریا، دیدن کوه، دیدن طبیعت، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، این دیدن مظاهر طبیعت که مظاهر خدای متعال هستن، این خودش آسایش و آرامش و راحتی به روح میده. این یکی از لطائف، از یکی از طرائف حکم است که انصافا خستگی های روح رو از بین میبره. یکی دیگه از اون امور مطالب شیرین علمی است، همین چیزهایی که حالا به عنوان حکایت ها، به عنوان ضرب المثل ها، اینهایی که معمولا در زبان فارسی هم زیاده. مرحوم شیخ بهایی روایت میکنه که یه وقتی یک یهودی آمد خدمت امیر المؤمنین، عرض کرد آقا جان من یهودی هم، اگر شما جواب سوال منو بدید من مسلمان میشم. حضرت فرمود سوال چیه؟ گفت یک عددی رو برای من نام ببرید که خودش صحیح باشه، نصفش صحیح باشه، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم تا یک نهمش، همش اعداد صحیح باشن، کسر درش نباشه، خودش صحیح تا یک نهمش هم صحیح. حضرت فرمود قولت رو انجام میدی؟ اگر گفتم مسلمان میشه؟ گفت بله مسلمان میشه. حضرت فرمود عدد 7 را ضرب در 360 کن. این عدد را حالا برید خودتون حساب کنید، مرحوم شیخ بهایی میگه و بعد حساب میکنه، 7 ضرب در 360 بشه، خودش عدد صحیح هست، نصفش، یک سومش، یک چهارمش، تا یک نهمش و تا یک دهمش عدد صحیحی است. خب این که حضرت همونجا فی المجلس جواب این آقا رو میده، این یکی از این لطائف است. انسان گاهی این جملات رو بخونه، گاهی این قضایایی که در باب قضاوت های امیرالمؤمنین هست، اینها لطائفی است که میتواند خست روح را خارج کنه. یکی دیگه از اون حالات خوندن حالات علما، خوندن حالات شهداست. زندگی نامه ها رو خوندن، انسان با فضاهای اونها که آشنا بشه، یه مقدار خستگی ها و روزمرگی هاش از بین میره، دیگه خیال نمی کنه ما چه کاری میکنیم. بعضی از ما اگر کوچکترین کاری کردیم خیال میکنیم کوه کندیم، خیال میکنیم دیگه تمام شد، دیگه خستگی عالم به دوش ماست. ولی وقتی که شما میخونید چه کردند این بزرگان، انصافا انسان شرمنده میشه، خستگی یادش میره، اصلا یادش میره من خسته بودم، بلند میشه کار میکنه. این همون نشاطی است که حاصل میشه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم محدث نوری از ملا صالح مازندرانی نقل میکنه. ملا صالح مازندرانی داماد علامه مجلسی است. ایشون در یکی از کتبش میگه که من حجت هستم بر تمام طلاب علوم دینی، هر طلبه ای در این عالم باشه فردای قیامت من جلوشو میگیرم، بهش میگم از من فقیرتر نبود، از من از جهت ذهنی پایینتر نبود، ولی من شدم ملا صالح مازندرانی با اون درجات علمی، شرح مهمی بر اصول کافی نوشته. ملا صالح مازندرانی میگه من پول نداشتم که چراغی داشته باشم در خانه خودم روشن کنم، مطالعه کنم، باید میرفتم یک جایی، یه چراغی در کوچه و بازار بود، میشستم زیر این چراغ مطالعه میکردم، آنچنان از جهت سطح هوشی پایین بودم که اگر از خانه بیرون میرفتم راه خونه یادم میرفت، اسم بچه هام یادم میره، ولی در 30 سالگی، غریب 30 سالگی، من آمدم در حوزه نشستم، زحمت کشیدم، مطالعه کردم، شدم ملا صالح مازندران. این جمله ای که، این قصه ای که من گفتم، این همون طرائف حکمت است که حضرت فرمود. شما یه جمله ای گفتی، هم با زندگی او آشنا شدی، هم خستگیت رفت، هم یه انگیزه مضاعفی پیدا کردی. اینهاست که ما رو باید رشد بده، نه اینکه ما بریم فلان قصه عاشقانه رو بخونیم سر و ته نداره، فقط اینکه فلان ناشر بیشتر پول به جیب میزنه. باید حکمتی هم درش باشه، نتیجه هم برای ما داشته باشه. یا مثلا شعرهایی که هست، شعرها بعضیشون واقعا شعرهای حکیمانن، همه عزیزان رو بارها توصیه کردیم شعر بخونید، مخصوصا صائب بخونید، شعرهای خیلی خوبی داره. صائب میگه به انگشت عصا پیری اشارت میکند هر دم، به انگشت عصای، عصای رو در ذهن مبارک بیارید، این مانند یک انگشت رو به پایینه. به انگشت عصا هر دم اشاره، به انگشت عصا پیری اشارت میکند هر دم، که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجا. اینکه انسان هی قدم میزنه، هر باری که این عصا رو به زمین میزنه میگه آقا شاید قبر تو اینجا باشه، شاید لحظه مرگ تو اینجا باشه. اینکه انسان با این جملات حکیمانه اونس بگیره، خستگی روحی میره. حالا موارد دیگری هم هست. یه خواب خوب میتواند یه حکمتی باشه، یه خستگی رو از جان انسان خارج کنه. سلمان فارسی میگه انا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، من همونطوری که قیامم را برای نماز حساب میکنم، خوابم را حساب میکنم. یه خواب میتواند خستگی روح انسان رو ببره دوباره شروع کنه از اول زحمت کشیدن. ذکر و توسل و یاد اهل بیت و روزه و اشک بر آل الله هم که دیگه همه شما میدانید، میگن دعای روح بخش کمیل. شما یه دعای کمیل که میخونی روح انسان زنده میشه، واقعا زنده میشه. خستگی روحی که آمد یه مناجات شعبانیه بخونه آدم، یه قرآنی بخونه، ذکر توسلی، یه هیئتی بره. در همین حدیث کسا که بارها و بارها شما خوندید، اون بخش های پایانی حدیث کسا والذی بعثنی بالحق نبی یا واستفانی بالرسالت نجی یا ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم محموم الا و فرج الله همه. تو جلسه ذکر توسل که نشستی قصه ها میره، ولا مقموم الا و کشف الله قمه ولا طالب و حاجت الا و قضا الله حاجته. تو با کوهی از خستگی، گرفتاری، مشکل رفتی در جلسه روزه و ذکر نشستی، همه اینها برطرف شد، انسان سبکبال میشه. رضا همه بزرگان گفتن که اشک بر سید الشهدا اشک یأس نیست، اشک نومیدی نیست، اشک حماسه است، اشک نشاط است. هر که بر ابا عبدالله گریه کرد بعدش میبینید حالش خوش میشه، این آرامش قلبی به وجود میاد. جمله پایانی حقیر هم این که همین نهج البلاغه، خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار، همش و همش حکمت هست. ما اگر این حکمت ها رو بخونیم، اگر حکمت های حکیمانه حضرت رو بخونیم، خستگی های روحمون میره. وجود ما هر روز با نشاط و سرزنده است. حکمت 91 ان هاذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم. قلوب شما خسته میشه همونطوری که جسم شما خسته میشه، با حکمت‌های شگفت‌انگیز خستگی رو از خودتون دور کنید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.